خب بسم الله الرحمن الرحیم. یه بحث مفصلی رو از دیروز شروع کردم که فردا هم ادامه داره، بحث بسیار خوبیش. بحث از اینه که خب طبق نظر حکما گفتیم جسم واحد، یک واحد متصل، اما قابل انقسام به بی‌نهایت. قابلیت اینو داره که منقسم به بی‌نهایت بشه. گفتیم اینجا یه اشکالی وارد شده، گفتن همون اشکالی که به نظام وارد میشه به شما هم قابل وروده. اشکالی که به نظام وارد میشه اینه که خب اگه شما میگید بی نهایت جزء بالفعل در این شی هست، هر جزء یه ذره حجم داره یا نداره؟ دیروز گفتیم اصطلاح کوچولو چی میشه؟ یه اپسیلون. یه اپسیلون حجم داره یا نداره؟ میگید داره. یه اپسیلون حجم داره یا نداره؟ میگن داره. میگیم بی نهایت ذره بسیار ریز میشه بی نهایت. تعبیرش اینه که یک ذره خشخاش باید بی نهایت بزرگ بشه. اگر بالفعل بی نهایت جزء در این وجود داره، حجمش هم باید بشه بی نهایت. این اشکالی بود که مطرح شد. برای رد این اشکال مرحوم صاحب محاکمات قطب رازی اومد گفت آقا مراد از این بی‌نهایت بی‌نهایت بالقوه است. البته تعبیر بالقوه از ماست. برخی تعبیر کردن بی نهایت بی نهایت یقفی، ببخشید لایقفی، بی نهایت به این از این تعبیر کرده بودن به بی نهایت لایقفی. ما گفتیم بهتر اینه فنی حرف بزنیم، بی نهایت بی نهایت بالقوه. بلدل میشد خب حالا بی نهایت یقفی، یا به تعبیری بهتر بگیم بی نهایت بالقوه، یا به تعبیر دیگه میتونیم ازش درست کنیم بی نهایت خیالی. به چه معنا؟ گفتن به اون معنایی که یعنی تا هر جا بری ادامه داره. الان عدد رو اگر میگن بی نهایته به چه معناست؟ یعنی بی نهایت همشون موجودن؟ نه، معناش اینه که هر مقدار که شما جلو بری یه دونه میشه رفت بالا. این اسمو گذاشتم بی نهایت بالقوه. گفتم مشابه هم داره. مثلا متکلمین میگن موجودات عالم که الان در عالم هستن محدودن، محصورن، و از طرفی میگن مقدورات الهی نامحدوده، بی نهایت. خب میگیم که مقدورات الهی که همین موجودات عالم هم، پس چطور میگید بی نهایت هم؟ میگن مراد اینه که اینجور نیست که به یه محدوده ای باشه. خدا اگه میخواست دو تام بیشتر خلق میکرد، سه تام بیشتر خلق میکرد. اگر میخواست میتوانست تا بی نهایت بره، ولی بالفعل در خارج بی نهایت نداره. لذا قطب رازی اومد گفت آقا عبارت چم خوندیم که مراد بی نهایت در اینجا بی نهایت بالقوه است. مرحوم دوانیه اشکالی به قطب گرفت، گفت نه اینجور نیست. برای این که شما دارید میگید تقسیم عقلی است. وقتی میگید تقسیم عقلی است، عقل حکمش بالفعل، پس میگید این شیء منقسم میشود به جزء و هر جزء به جزء، این هر جزء به اجزا، این حکم عقلیه، حکم کلیه. وقتی حکم کلی شد در نتیجه انقسامات میشه بالفعل، وقتی انقسامات شد بالفعل در نتیجه بی‌نهایت بی‌نهایت بالفعل.
چطور وقتی حکم کلی شد
میگه یه وقته شما ناکنید در بی‌نهایت بالقوه اون اول از سیمش پاره نشه اونجوری کش اومده. در ثانی میگه که بی نهایت های بالقوه شما یه حکم کلی که ندارید، میگید که موجودات عالم بی نهایت هن. بعد از تو میپرسیم بی نهایت یعنی چی؟ میگید یعنی این که هر چی باشه خدا بالاتر از اونم میتونه بره، تا هر عددی رفتی بالاترش هم میتونی بری. چون وهمه، وهم یعنی باید تصور جزئیه به خصوص کنی حکم بری روش. لذا اگر شما جایی به دنبال بی نهایت وهمی بودید، یعنی بی نهایتی که جزئی خارجی باشه، بله اینو نمیتونید بگید، باید برید سراغ بی نهایت بالقوه. اما اگر جایی حکم کلی میارید بیان میکنید، حکم کلی چیه؟ حکم کلیتون اینه کل جزئن یتجزأ بالاجزاء. این الان کل جزئن یتجزأ بالاجزاء، همین الان دارید راجع به همه اجزا صحبت میکنید، با یه پارچه همه رو میبرید زیر سوال، یه پارچه همه رو میبرید زیر چتر. پس اینجوری نیست که شما بخواید بگید آقا نه ما هر چه تصور کردیم بالاتر میره. همین الان داری بالفعل راجع به خارج صحبت میکنی. پس اگر کلی شد، اگر عقلی شد، بی نهایت بی نهایت بی نهایت بالفعل. حالا فعلا مثل نگیم خود، چون بعضی وقتا مشبه ما سخت‌تر از مشبه به. پس گفتیم دقت کنیم تا حالا هنوز اشکال ما حکما است، همون ما جواب حکما رو نداریم، یعنی جواب از طرف حکما نداریم. گفتند انقسامات بی نهایته. گفتن اگه انقسامات بی نهایته معناش اینه، هم در تحلیل تعبیر دیروز مرحوم دوانی این بود که هم در تحلیل هم در ترکیب، هم در تحلیل هم در ترکیب، شما چه تحلیل بخوای بکنی چه بخوای ترکیب بکنی، اگر بی نهایت جز داشته باشی سر از بی نهایت حجم در میاری. فخر، میگم فخر، قطب رازی گفت مراد از این بی نهایت بی نهایت بالقوه است. الان بالفعل نمیخواد بگن بی نهایت، میگن تا هر جا رفتی میشه جلوترم رفت. آقای دوانی گفت نه، شما داری حکم کلی صادر میکنی. وقتی حکم کلی صادر میکنی در حقیقت داری حکم رو همین الان نسبت به کل جزئن جزئن صادر میکنی، بس بالفعله. لذا باید جواب نظام رو، اون اشکال اشکالی که به نظام میشه که به ما ممکنه وارد بشه، اون جواب جور دیگه ای داد، با حرف شما نمیشه با جواب داد. یه کسی به نام محقق باقنوی که همشهری آقا شیرازیه، که گفتن منصوب به باقنوه، باقنو هم یه محله است در شیراز. اینجوره؟ رفتی؟ در خود شیراز؟ چه رفتی شیراز؟
باقنوه
فرانه اونم معلوم شد لابا مثلا باقنو نیست، خانه کهنه هست.
اسمای باقنوه
خب
باغنوی
باغنوی میشه دیگه، باغنوی
بابا یه باغنوی در اسمان مریم
یه فارکی بوده جدیدن اهدا شده، یه فارک جدیدن اهدا
شده.
خب گوش کنیم، باغنوی یا باغنوی به قول آقا که میگن، این آقا یه کسی بوده نام ملا حبیب الله باغ نوی شیرازی که اشعری شافعی هم بوده، معروف به ملا میرزا جان، که گفتن هم الان این تعبیری که آقای حسنزاده اینجا داره، کان آیتن فی دقت نظر و زکا و همت المطالعه، خیلی هم آدم دقیق یعنی پر مطالعه ای هم بود. خب این آقا چی اومده گفته؟ آقا سرم آقای چارباغی، این حضرت آقای باغ نبی، ایشون میگه تمام دلیل تو مرحوم دوانی بر این که بگی بی نهایت در اینجا بی نهایت بالفعل چیه؟ این که حکم کلیه، درسته؟ ما میگیم هیچ فرقی بین حکم کلی و حکم جزئی نیست. اگر حکمم به صورت کلی میخواید بکنید، بالاخره باید مقسم رو لحاظ کنید. وقتی مقسم رو لحاظ میکنید، باید قسم لحاظ کنید، و چون لحاظ ذهن ما محدوده، پس در نتیجه اون حکم کلی ما هم محدود میشه. پس در حکم کلی هم ما سر از بی نهایت چی در میاریم؟ بی نهایت بلقوه، سر از بی نهایت بلقوه در میاریم. دوانی همه همش این بود که بین تقسیمات وهمی و تقسیمات عقلی فرق بذاره. بگه تقسیمات وهمی باید دونه دونه تصور کنیم، این قندون پاره، درش دو تیکه، این هر کدوم دو تیکه، دوباره یک ربع قندون رو مورد دقت قرار بدی دو تیکه، این کار چون وهمیه، بله این بی‌نهایتش بی‌نهایت چیه؟ بی‌نهایت بلقوه است، این تا اینجا میره خسته میشه ذهن دیگه. اما حکم عقلی کلی اینجور نیست، حکم عقلی کلی یه پارچه همه رو میبره زیر ساتور یه جا نصف میکنه، هر نصفی هم نصف میکنه. ایشون میگه چی همه رو بره زیر ساتور؟ اونم باید تصور کنه، کلی رو هم باید تقسیم بکنی، چون کلی هم تقسیمه، چون تقسیمه دوباره جزءش جزء میخواد جزءش، چون ذهن اون وقت محدود میشه، ذهن ما نسبت به شیء قدرت نداره که تا بی نهایت بره، بی نهایت اون میشه بی نهایت بلقوه. ببینید تعبیر ایشون رو، و رد علل دوانی الفاضل الباغنوی به ان القسمت العقلیه کل قسمت الوهمیه موقوفتو، اونم موقوفه بر چی؟ بر ملاحظه. این ملاحظه مهمه ها، چون علت این که اینا از بلفل به بلقوه میرسن همین ملاحظه هست، این ملاحظه هست. چرا؟ برای اینکه وقتی مسئله به ملاحظه و تصور رسید، تصور ما که اندازه نداره، خسته میشه دیگه، تا یه حدی میتونه کار بکنه، در نتیجه محدودیت پیدا میشه. اما میتونه بگه خیلی خب اگه بازم حوصله کنم فردا ادامه میدم، این میشه اون بی‌نهایت بلقوه. لذا اگر ما توانستیم چیزی رو منوط به تصورمون بکنیم میشه بلقوه، اگر تونستیم چیزی رو از تصور خودمون منفک بکنیم میشه بلفل، اگه شرطی که از دو شرایط دیگه بی‌نهایت رو داشته باشیم. با ان القسمت العقلیه کالقسمت الوهمیه موقوفتون علا ملاحظت العقل و تصور العقل کل واحد من الاقسام، و المقسمو من الاقسام و المقسم، این دوباره از این ویرگولای غلطه، این کتاب خیلی بعد ویرگول گذاری و نقطه گذاری و این علاقات ها داره، باید هر کدام از اقسام و مقسام رو تصور بکنید، به سوبرن متمایزه جدا جدا بتونید تصورش کنید، یعنی اول مقسام رو تصور کنید بعد اقسامش رو تصور کنید. اگه تقسیم فکری خارجی بود خب ما میبریدیم، اما چون در حقیقت وهمی و عقلیه میگه باید در ذهنت اول کل رو تصور کنی بعد دو تیکش بکنی، پس باید تصورش کنی. تنها فرقشون چیه؟ الا ان فی القسمت الوهمیه لابد من تصوره للمقسم والاقسام به صور جزئیت متمایزه. من الان میخوام اینو فک وهمی کنم در ذهن خودم، تقسیم وهمی کنم، باید کل رو در نظر بگیرم، بعد از وسط این دستمال تو ذهنم تصور کنم، حالا دو تیکش کنم، سه تیکه متمایز رو به صور متمایزه در ذهنم داشته باشم. اما فی قسمت العقلیه، وقتی قسمت عقلی مقاید بکنید، یکفی تصور و آب صورن کلیه کیفه یتصور از تقسیم من العقل الى قسمین. چطور میگید؟ عقل تقسیم میکنه یک شیء رو به دو قسم، من غیر ان یتمیز المقسم و الاقسام انده، بدون اینکه تمایز بده، فرق بذاره بین مقسم و اقسام. پس حتما بین مقسم و اقسام فرق میذاره، وقتی فرق میذاره پس حتما تصورشون میکنه. معنا تقسیم لیس الا تفصیل عبد و تحلیل. اول از همه تفصیلشون میدید، فصلشون میکنید یا تحلیلشون میکنید، از هم حلش میکنید، بازش میکنید. حالا مرحوم حاجی اینجا جوابی میده، جواب ایشون اینه، میگه آقا من این تکرار میکنم، میخوام اون نخی که همه این اشکالات پشت سر هم اومده در ذهن دوستان باشه، چون مطلب یه ذره این ور اون ور رفته. اصل اشکال این بود که آقا اونایی که تقسیم جسم اگر قابلیت تقسیم به بی‌نهایت داره، حجمش میشه گنده. صاحب محاکمات فخر قطب رازی گفت در اینو بهتره بگیم تقسیمات ما چی هن؟ به بی‌نهایت بالقوه. برد در وهم، گفت ذهن ما، ذهن ما معناش اینه هر چی بری میره، ولی هر وقت خسته شدی رهاش میکنی، پس به بی‌نهایت نمیرسی. مرحوم دوانی گفت تا اگر وهمی تقسیم میکنی اشکال نداره، اما اگر عقلی تقسیم میکنی نه، اون یه جا بتونی بی‌نهایت بالفعل رو به دست بیاری. در وهمیه که بی‌نهایت بی‌نهایت بالقوه است، در عقلی بی‌نهایت بی‌نهایت بالفعل. واقع نوعی اومد چی گفت؟ مرحوم محقق واقع نوعی اومد گفت که شما تصورت لاجرم باید هم نسبت به تقسیمات وهمی به کار بیاد، هم در تقسیمات عقلی باید تصور کنی. تصور باید بکنی؟ میگه بله. میگه خب تصور که بی‌نهایت نیست که، وقتی تصور بی‌نهایت نشد پس بی‌نهایت ما میشه بی‌نهایت بالقوه. پس این تصور رو ایشون وارد کرد، اینکه یه تصور رو وارد کرد مال این بود که میخواست بگه شما چه در وهمی چه در عقلی تصور دخیل میکنی، وقتی تصور وارد شد کار ذهنه، کار ذهنم یه محدوده ای داره، خسته میشه بعد یه مدتی. حالا نه یه ساعت طول میکشه، دو ساعت طول میکشه، صد ساعت طول بکشه، بالاخره زمان داره، چون تو زمان داره بی‌نهایت نیست که. در نتیجه چون تصورات داری، لاجرم انقسامات شما به چی میرسه؟ به محدود میرسه، بی‌نهایتت میشه بی‌نهایت بالقوه، نه بی‌نهایت بالفعل. حالا نه، مرحوم حاجی از همین نقطه وارد میشه، میگه اول یه مقدمه ای رو من بگم. مقدمه اینه که علم با معلوم متحده. ما قبلا ثابت کردیم اتحاد عالم و معلوم، علم و عالم و معلوم یعنی چی؟ البته معلوم بل ذات. الان این قندی که اینجا بیرونه، این قنده، این قند معلوم بالعرض منه. از این قند یک ماهیتی در ذهن من پدید میاد که این ماهیت مطابق با این ماهیت، اون صورت ذهنی که در ذهن منه چیه؟ معلوم به ذات منه. علم هم همون معلومه به ذات، یعنی تصور او رو بهش میگن علم. خب ایشون میگه ما از این برمیاییم. شمای باقی نوعی میگفتی تصورات من محدوده، پس معلوم من یعنی قسمتها بی نهایت به ذات نیست. ما از اون برمیاییم میگیم اون معلومات ما قطعا بی نهایت بالفعله، چرا؟ چون حکم حکم کلیه. پس تصورات ما هم بی نهایته، علم ما هم بی نهایته. از این طرف میایم اثبات میکنیم علم بی نهایت. بله بی نهایت اینجا شده. حالا اون وقت اشکالش چجوری باید جواب بدیم؟ نه از راه شما، راه دیگه جواب میدیم. حالا اونا هنو میرسیم جواب بدیم. میگه این جواب تو به محقق دوانه جواب درستی نیست. اقول هازا لایر دو علل محقق. چرا؟ چون شما میگی آقا وقتی تو حکم کلی میکنی، حکم کلی یعنی چی؟ یعنی بی نهایت داری تق درست میکنی، پس معلومت شد بی نهایت. خب بگو تصورت هم بی نهایته. فا این العقل هازا، این حرف باغنوی، لایر دو علل محقق. فَإِنَّ الْعَقْلَ إِذَا حَكَمَ بِأَنَّ فِي الْجِسْمِ أَجْزَاءَ غَيْرَ مُتَنَاهِيَةً، عقل وقتی حکم کرد به این که در جسم اجزاء بی نهایت وجود داره، یا اینجوری حکم کرد، او حَكَمَ بِأَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنْهُ يَتَجَزَّأُ، اینجا ویرگول میخواد، یتجزی، هر حکمی تجزیه میشود، هر جزئی تجزیه میشود. عقل وقتی حکم کرد به این که هر جزئی تجزیه میشه، هر جسمی بی نهایت جزء داره، فهازا علمون منه بالکسره، علم به کسرت پیدا کرد. ول علم این المعلوم، علم هم میشه این معلوم. پس معلوم کثیر، باید بگید علم هم کثیر. لذا کیفه یقال، چجوری شما میایی میگی هنا کسرتون عقلیه و لیست هنا قسمتون عقلیه؟ اینجا باید علامت سوال بخوره، یه علامت سوال قبلی غلطه. چگونه میگی کیفه یقال هنا کسرتون عقلیه؟ کسرتو قبول داری، میگی حکم حکم کلیست، ولی و لیست هنا قسمتون عقلیه، در حالی که قسمت عقلی نیست. این دوتا با هم جمع نمیشه. حالا علامت سوال میزد. اینجا یه نفر میاد با حاجی اشکال میکنه. حالا این حاجیه شما میبینیم حاجیه خوبیه، حاجیه 41، خیلی حاجیه توضیح دهنده ایه، مطلب حاجی رو بهتر انجام میده، بیان میکنه. لما انکر الفاضل باقنوی، انکار کرد از تقسیم را به چی؟ به نفی تحلیل الی الاجزاء الغیر المتناهیه. گفت تقسیمات بی نهایت نداریم. چرا؟ چون نمیتونه به اجزاء بی نهایت بالفعل تقسیم بشه. الزمنا یا الزمنا، ما ملزمش میکنیم بالقول به بالکسره، مجبورش قول به کسرت رو قبول بکنه. به چی؟ به قاعدت اتحاد علم بالعال معلوم. فان العلم خب از صورت الحاصل من الشی و صورت الشی ماهیتو علتی هو به ها هو، ماهیت هم چه خاصیتی داره؟ ماهیت که شی به او اوست. التی هوه یعنی شی بها یعنی به اون ماهیت هوه خودشه و الاشیاء تحصل به ماهیات حافظ زن اشیاء و ماهیاتشون در زن حاصل میشه و الوجود فی المراتب سلق واحد وجود همه جای سلق ولا تخالف نوعیون ولا تخالف نوعیون نوع ایفی ها دو نوعش با هم تخالف ندارن از جنس وجودش یه چیزه فل علم و به شمس شمس و نخرا و به قمره قمر اون آخر و به شجره شجر اون آخر و حاکزا ماهیت شمس دیگه شمس و اخرى شمس و ماهیت هست وجودن
شمس و
اخرى
یعنی شمس دیگه
یعنی ماهیت همون شمس بله فعل علم و بالکسرت کسرتون از اون در اصلا علم با معلوم یه چیه علم به کسرت کسرته خب این قول رو که بمونه تا اشکال جواب یه نفر اینجا با حاجی اشکال میکنه از دفاع به باغنوی میگه آقا شما قضیت چیه؟ چرا علکی شلوغش میکنی؟ قضیت چیه؟ یه بار قضیه کلی تو بگو این قضیه که انقدر بگیم ما قضیه کلی داریم تقسیم میکنیم پس تصورات بی نهایت داریم بی نهایت بالفعل داریم این قضیت چیه؟ قضیت اینه الجسمو یا تجزی الجسمو همین بالا هم داشتید لیل جسم اجزا یا میگی کل جسم یتجزی اجزا یا یتجزا اجزا خب شما داری جسم صحبت میکنی جسم واحده کسی نیست عنوان اینجا جسمه قضیه کلیت هم راجع به جسم داری حرف میزنی یه موضوعه همین موضوع رو کلی بردی روش تصور موضوع کردی حکمم برداشتی گذاشتی رو همین موضوع تموم شده بکارش چرا میگی بی نهایت جز بی نهایت تصور داریم بی نهایت موضوع داریم چه سر از بی نهایت بلقوه به نهایت به ذات در بلفل در بیارید بله اگه من میگفتم یک تقسیم دو تقسیم بشه سه تقسیم بشه چهار تقسیم بشه همین جور اینا رو میگفتیم و بی نهایت تصور بود بی نهایت هم تقسیم بود باشه ولی شما حکم رو یه عنوان بردی الجسم و موشو حالا ما از این بر میریم این آقای منتقد میگه که شما همین جا یه عنوان که بیشتر نداری چرا شما انقدر مثلا پیچیده میکنی حکم کلی میبره مسئله رو روی کل و جسمن این در دفاع از باقنوعیه لذا این هم تصور بی نهایت نمیخواد که جوابی که حاجی میدن یه جوابش دقیقه دقت کنیم تو بحث صبح یه روزی گفتیم که ما یه سری قضایا داریم به نام محصوره یه قضیه داریم طبیعیه قضیه طبیعیه اون قضیه ایست که ذات طبیعت در او محکوم حکمه مثل این که شما میگید دایره 360 درجه است یعنی ماهیت دایره 360 درجه است الانسان ها علا نفسهی بصیره ماهیت انسان بصیرت داره بر نفس خودش یا میگید اهل انسان و حریصون علا مامونه ماهیت انسان این حرص درش هست اما یه وقت قضیه ما محصور است محصور موضوعش همین لفظ اهل انسانه ولی الانسان رو شما در اونجا آینه قرار میدید برای اینکه چیا رو نگاه بکنید، افراد رو نگاه کنید. اینجا دیگه ماهیت موضوع نیست، افراد موضوعند. فقط چرا اسمشون رو دونه دونه نیوردی؟ ما در حقیقت با نگاه به ماهیت به افراد نگاه میکنیم. مثل اینکه شما میگید الان آقا قومی زیر بار زور نمیره، نمیخواید طبیعتش رو بگید، میخواید با این لفظ بگید آقا این افرادی که از قوم هستند، با این به اون افراد اشاره کنید. گفته بود که ما یزدیا زیر بار زور نمیریم مگه اینکه زور پر زور باشه. پس دقیقا در اینجا دوباره مرحوم حاجی انقل تو برگردون گفت نه، در هر تقسیم کلی هم ما احتیاج به تصور کلی داریم. اول حاشیه رو ببینیم بعد متن رو. و قولک کل جزء من الاجزاء المفروضه فی القطره مثلا جوهرون، شما میگید هر جزئی از اجزایی که در قطره هست جوهر است. این قولک علم بالکسره، یک کلامی هست در رابطه با قطره، اون معلوم شماست، اما عیناً علم شما هم هست، علم به کثرت خودش کثیره. فإن القضية اما إن القضية ليست طبيعية بل محصورة. گفتی کل جزء من القطره، اما کل جزء راجب ماهیت قطره که صحبت نکردی، راجب اجزاء خارجیه قطره صحبت کردی. و الموضوع و فیها، موضوع در قضیه محصوره کثیر، موضوع کثیره. متصورون بالوجه الواحد، یک کثرتیست که شما با یه لفظ به همه اون کثیر نگاه میکنید. مثل لفظ ملت، ملت کثیرن یا واحدن؟ کثیرن، ولی با یه لفظ به همشون اشاره میکنید. یا حالا شاید مثال خوبی نباشه، کل رجله قطعا کثیره، ملت چون ممکنه کسی بگه واحد اعتباریه، من روزا اون مثال رو برگشتیم، کل رجله قطعا کثیره، اما شما با یه لفظش اشاره میکنید. حالا کل رو بردارید الف لام رو بذارید، فرض کنیم الف لام در مفرد، مفرد محلا به الف لام هم از ادوات عموم باشه که در اصول میگیم. اگه این گونه شد، الرجل در اینجا یه لفظ واحده اما شمول داره. لذا و الموضوع فی المحصورت کثیر متصور بالوجه الواحد، تصور شده به وجه واحد. شما مثل نافی قول که کل سراجن مزی، فقولنا که حالا تو محصی میخواییم بخونیم، فمن نظره میریم بالا تو میخونیم و این نظره الاخره اعتذار من قبله، در حقیقت یک عوض اشکال جوابه، جوابیست به اون قبلش. ول جواب له به انهو این انکر الکسره به اعتبار ان العنوان، اگر آقای محقق واقع نبی کسرت رو منکر شد، چرا؟ چون عنوان کل جسمن، این عنوان فی القضیت القائل به ان الاجزاء المفروضه غیر متناهیت بالفعل واحدون، ان انکر الکسره به اعتبار ان العنوان واحدون، این واحدون خبر اون عنوان، به اعتبار ان العنوان در چی؟ در این قضیه. قضیه کدومه؟ ان الاجزاء المفروضه غیر متناهیت بالفعل، ان الاجزاء المفروضه غیر متناهیت بالفعل، این قضیه مونه. اگه میگید عنوان در این قضیه واحده، به انهو ان انکر الکسره و در نتیجه فلیفرق، فرق گذاشت، به انهو اذا کان عنوان الواحد ملحوظن به ذات کانهینه زن تصور الواحد، وقتی عنوان واحد بود تصور هم واحده، ول علم و بالواحد، پس علم به واحد درست شده. و اما اذا کان الواحد مرآتون، ام اذا کان الواحد مرآت لحاظ الکثیر، اما ما جوابم اینه، اما اگر واحدی که شما میگید میتونیم البته عبارت اینجوری بخونیم، فردی افروق، این فردی افروق جزای اون بالا بگیریم، یعنی جواب به باقی نوعی بگیریم بهترم میشه، یعنی به انهو این انکره، اگر انکار میکنه کسرت رو باید فرق بذاره، این فردی افروق جزای اینه. آقای محقق واقع نوعی اگه کسرت رو انکار میکنه به این که میگه عنوان واحده، ما بهش میگیم واسا صبر کن، باید بین اینجاها فرق بذاری، جایی که عنوان قضیه طبیعی است به جایی که عنوان قضیه محصور است، فردی افروق باید فرق بذاره، جایی که عنوان واحد ملحوظ به ذاته، اینجا تصور واحده، یعنی قضیه طبیعیه بقیلش نمی نیستیم. و اما اذا کان الواحد مرآت لحاظ کثیر، اگه آینه لحاظ کثیره، کان این ایزن تصور کثیر، اینجا تصور کثیر بدید اومده، وقتی تصور کثیر رو بدید اومد علم به کثیر، بل علم به کثیر بدید اومده. بگر این مد خب فمن نظر الا، فمن نظر یعنی کسی که نگاه میکنه، الا یه دونه آخو از این جیبش میگن، این دوتا این کوچولا رو بغل دعوا میکنن، یومن تمن نظر الا ان الواحد، ان العنوان واحد، یوم وشه حالا پایین همون جگیل بگیل، دقیقا این من نظر الا این قضیه، کسی که نگاه میکنه به این قضیه، کدوم قضیه؟ ان العنوان واحد. این اگه اینجور که من خوندم نخونید گیر میکنید، چما که بنده 10 دقیقه امروز داشتم این خاطر عبارت رو صاف کنم که این واحد اینجا چی چیه. فمن نظر الى ان العنوان واحد، به این ان العنوان واحد نگاه بکنه، فالیاف رو باید فرق بذاره بین العلم به وجه الشیء و بین العلم به شیعه به وجهه. علم به وجه شیع این قضیه طبیعی است، فالعلمو فالعولو لیس علمن به کسرته، این علم به کسرتی، اما علم به شیع به وجهه به خلافستانی نه، این کسرته، چون قضیه محصور است، به یک شی نگاه کردی اما در حقیقت او رو مرآت قرار دادی برای نگاه کردن به همه. علیست تحقیق و فلمحصوره، آیا تحقیق بر محصوره جز اینه؟ جز اینه که محصوره یه قضیه این، شما یه لفظ میاری ولی در حقیقت به همه افراد نگاه میکنی، ما تو اصول بشونیم عام استقراقی دیگه، یه لفظ میاریم اما به همه توجه میکنیم. ان مفادها الحکم على الطبيعه بحيث يسري الى جميع الافراد، مثلا ببینید علامت سوال غلطه دیگه، الیس تحقیق فی المحصور، این که این هنوز ادامه اون لیس است، یعنی در حقیقت خبر لیس است، الیس تحقیق فی المحصور اینه که ان مفادها، مفاد محصور عبارت است از حکم بر طبیعت بار میشه، اما نه به راه و طبیعت، به حیث یسری الى جمیع الافراد، کدوم افراد؟ غیر المتناهیه، به خلاف القضیت طبیعیه، اینجا با دلامت سوال بذاره. حالا شاید اون گمراه کننده باشه، علیس تحقیق فی المحصور انه، این که خب فموضوع المحصوره، موضوع محصوره چیه؟ کأنه برزخ بین الکسرت المحض تفصیلیه، بین کسرت محض تفصیلی و الوحدت التي فی موضوع طبیعیه، یه دفعه من میام میگم آقا زید و عمرو و بکر و خالد و خویلد و هند و حنینه و همه اینا اومدن، این میشه کسرت تفصیلی. یه وقته به سراشو میدن حرف نمیزنن، میگم انسان حریصه، کاری به افراد ندارن، به جو طبیعتش حرف میزنن. طبیعت انسان ناطقه. اما یه وقته میگم انسان، مرادم همین هند و زید و بکر و خویلد و ایناست، انس کل انسانها محترم هست. این دارم راجعه موضوعات هست میزنم. پس لذا محصور برزخ بین کسرت محض تفصیلی هست، اونجا که دونه 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 میشماریم، و بین وحدت علتی و موضوع طبیعی هست. حالا یکی میگه خب آقا صبر کن پیاده شو با هم بریم آقای رئیس، و اون این که محصوره چرا تو اینجا داره؟ جسم میگید زو اجزائه، محصور زو جزئیات، فرق بین جزء و جزئی. جزئی انسان جزئیاتی داره، مصادیق داره، زید و عمرو و بکر و خالد. اما شما میگید جسم تقسیمش میکنیم به دو تیکه، اینا جزئند، هر تیکه رو به دو تیکه، هر تیکه رو به دو تیکه. ایشون میگه از اینه است که فرق نمی کنه. ما وقتی جسم رو موضوع قرار میدیم و میگیم قابل تقسیمه، درسته نسبتش به اونها اجزائه، اما به نحو محصوره لحاظ شده. جا میشه خیلی حرف با عادی زد، ولی حالا میگذاریم. ولا فرق بینه و بین ما نحن فیه الا ان ذالکه، ان ذالکه کسرت الجزئیات، جزئیات در محصوره کسرت جزئیاته، و هازا کسرت الاجزاء. تعجب این جمله اساسی گفتم میشه ازش، چون اینم جزئیاته. شما تعبیر میکنید کل جسم قابل لتجزیه، اینم جزئیات دیگه، هر جسمی قابل تجزیه، چون کلی بار میکنید، کلیه کل نیست، اینجا هم جزئیه، کلی و جزئیه، نسبت نسبت کل و جز نیست. یه لحظه حاجی از قضیه اومده بیرون رفته تو خارج تو جسم، در حالی که اینجا نیست. اون آقایی که داشت میگفت قضیه کلیه، باغ نوعی میگفت قضیه کلیه مقسمی داره که باید تصورش کنید، این حکم کلی رو بار میکنه رو همه، پس باید تصورش کنید. حکم کلی بود، کل نیست اونجا، کلیه. اما حالا ایشون اینجوری برمون. خب حالا که این گونه شو، پس ما تا حالا اشکالی که به نظام وارد میشد و نتونستیم رد کنیم. آقای قطب رازی آمد اشکالو جواب بده با بی‌نهایت بلقوه. دوانی بهش گفت نه، تمام حرفم، حرفای امروزمونو بذاریم کنار، برمیگرده به این که آقا بیا بیا سر تاس بگو ببینم، شما که میگی این جسم قابل انقسام به بی‌نهایته، یعنی الان بی‌نهایت انقسام در این وجود داره؟ باید بگه بله. اگه بی نهایت انقسام در این وجود داره، پس جرمش بی نهایت.
حقیقتاً
جز نمیدونه براش، انقسام میدونه. ما ازش سوال میکنیم یعنی انقساماتش بالفعل یا بالقوه؟ میگه بالفعل. میگه انقسامات بالقوه در مقابل نظام، در مقابل متکلمی. اما میگه قابلیت این انقسام درش هست، حکم به کلی میاره، حکم کلی هم صادر میشه. پس این امین الان قابلیت انقسام به بی‌نهایت داره، هر چی قابلیت انقسام به بی‌نهایت داره باید بی‌نهایت جرمش باشه دیگه.
اگه ما نگیم که حقیقتاً این جزء داره، میشه همون تقسیم وهمی میشه. تقسیم وهمی چه نیازی داره که ما بگیم
وهمی نیست، کلی عقلیه.
عقلی
خب عقلی، دوانی میگه عقلی قاعده کلی میاری. همه اجزای این الان، همین الان قابل انقسام. شما میگید
باعث هم... جرم بی نهایت بشه.
چرا؟
شما یعنی یک جرم کوچیک
قابل تقسیمه،
قابل تقسیمه. الان من اگه بس از دست ایدون نصف کنه، همین یه تقسیم شما اثبات کنید بقیش کافیه. من اگه از دست نصف کنه این بزرگتر میشه؟
نه.
خب اگه هزار تا تقسیم کنه این بزرگتر
میشه؟ هزار تا نمیشه، اما بی‌نهایت شد میشه. پس نگو بی نهایته. اشکالش اینه، اینو نگید بی نهایته، بگید به این نقطه میرسه دیگه از اونجا نمیتونه جلو بره.
وقتی میگه عدلیه،
خب
و ما اثبات کردیم که از اولش اگه دو همچنان که اگر دو تا بشه جرمش زیاد نمیشه.
خب بدونم اونو جواب بدید. شما الان بگید ببینم اگر این انقسام بی نهایت پیدا کرد، قبول دارید بی نهایت جزء پیدا میکنه؟
بله، ولی بی نهایت جرم پیدا نمیکنه.
هر کدومش هم اپسیلون باشه میشه بی نهایت جرم. اون روز اول آقای سلیمانی باید از هفته گذشته، از سال گذشته، شب گذشته هم زمیمش کنه. این بحث هست که این به اگر بی نهایت شد بی نهایت جرم پیدا میکنه، یا اینکه باید برسید به حرف نظام.
نظام که جز داره،
جرم نداره، میگه اصلا میرسه به اعراض، میگه بی نهایت دارم و بی نهایت غیر جرم.
نظام میگه جرم ندارم.
یه قول نظام این بود،
تفسیری که
تفسیر دوم. حالا فردا اینو جواب بدیم، یه جواب خود دوانی میده، یه جواب خود آجی.